صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
شنوندگان عزیز، برنامه گذشته رو با این دو سوال به پایان بردیم. بر سر صدوم و عموره چه آمد؟ آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد؟ و این سوالی عقلانی هست که هرگز پرسیده نشده بود. ابراهیم تصور می‌کرد که کشتن عادلان همراه با شریران بسیار دور از انصاف خداوند هست. حاشا از تو که چنین کاری کنی. این سخنی هست که ابراهیم به خداوند میگه. کلام خدا در پیدایش فصل 19 آیات 23 تا 28 اینگونه می‌فرماید: و چون آفتاب بر زمین طلوع کرد، لوط به سوغر داخل شد، آنگاه خداوند بر صدوم و عموره، گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید و آن شهرها و تمامی وادی و جمعی سکنه شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت. بامدادان ابراهیم برخاست و به سوی آن مکانی که در آن به حضور خداوند ایستاده بود رفت و چون به سوی صدوم و عموره و تمام زمین وادی نظر انداخت، دید که اینک دود آن زمین چون دود کوره بالا می رود. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. داور آسمان و زمین کار درستی انجام داد. هیچ انسان بیگناهی مجازات نشد. داوری خدا از صداقتش هرگز جدا نیست. او هیچگاه بیگناهان رو مجازات نمی کنه. او هیچگاه گناهکاران رو تبرئه نمی کنه. او هرگز از دادن پاداش به عادلان غفلت نمی کنه. عدالت او عدالت کاملی هست. خداوند همیشه با عدالت داوری نمی کنه. گاهی اوقات داوری او از سر رحمت هست. رحمت عدالت نیست، ولی بی عدالتی هم نیست. بی عدالتی ناقص صداقت هست. رحمت مهربانی و فیض خداوند رو نشون میده و ناقص صداقت او نیست. ممکن هست ما چیزی غیر عادلانه در خدا ببینیم و اون رحمت اوست، ولی هرگز در خداوند بی انصافی نخواهیم دید. عزیزان، دوباره میپرسیم، تکلیف ما با تفاوت بدیهی بین لحن عهد جدید و لحن عهد عتیق چیست؟ خدایی که در عهد عتیق آمده خشنتر از خدای عهد جدید به نظر میرسه. به مواردی که در عهد عتیق مستوجب اشد مجازات هست توجه کنید. جرائمی که در عهد عتیق مستوجب حداکثر مجازات هستند از این قراره: کتک زدن و نفرین کردن والدین، بی حرمت کردن قربانی های عرضه شده، قتل، آدم ربایی، زنا، قربانی کردن کودکان، کفر، نقض روز سبت، جادوگری، مشورت با احضار کنندگان ارواح و جادوگران، طلاق غیر قانونی، همجنس بازی، زنا با محارم، آمیزش با حیوانات، فحشا، تجاوز به عنف، نبوت دروغ، تمرد از حکم داور کاهن و شهادت دروغ. عزیزان، اینها مواردی از فهرست طولانی هستند که به عنوان جرائم عهد عتیق نام بردیم و این موارد تمامی مجازاتی برابر با مرگ داره. بدین ترتیب می‌بینیم که لحن عهد عتیق بسیار خشن هست. چند سال پیش مجله تایم گزارش نوشته بود از حادثه‌ای در ایالت مریلند. ماجرا این بود که یک راننده کامیون مست کرده بود و نظم عمومی رو مختل کرده بود. وقتی پلیس برای دستگیری او وارد صحنه میشه، شروع به فحاشی میکنه و با کلماتی بسیار زشت افسر پلیس رو به باد فحش و ناسزا میگیره. وقتی اون رو به کلانتری میبرند، در اونجا هم شروع به فحاشی میکنه. حداکثر جریمه‌ای که کلانتر میتونست برای نوشیدن مشروبات الکلی و اختلال در نظم صادر بکنه 100 دلار و 30 روز زندان بود. ولی کلانتر به قدری عصبانی شده بود که میخواست کتاب فهرست جرایم رو به سوی متهم پرتاب بکنه و همینطور کتاب قانون رو ورق میزد تا به یک قانون کهنه و قدیمی در کتاب قانون مریلند برمیخوره. قانونی که عملاً اجرا نمی‌شد، ولی هنوز هم منسوخ نشده بود. به موجب این قانون فحاشی در ملأ عام ممنوع شده بود، چون این مرد مست در ملأ عام به پلیس ناسزا گفته بود و خدا را هم نیز کفر گفته بود و به پلیس هم حمله کرده بود. کلانتر جریمه دیگه به مبلغ 100 دلار و 30 روز زندان برای او مقرر میکنه. خبرنگار تایم از اجرای چنین مجازاتی انتقاد میکنه. او معتقد بود که 60 روز زندان و جریمه معادل 200 دلار بسیار بی‌انصافی و ظلم بزرگی هست. بدیهی هست که خبرنگار مجله تایم جریمه مقرر شده برای مسح کردن و اختلال نظم عمومی رو قبول داشت، ولی جریمه مقرر شده برای کفرگویی برای اون رو قابل هضم نمیدونست. چنین برداشتی به شدت با شریعتی که خداوند در اسرائیل مستقر کرده بود مغایرت داشت. اون مرد مست باید بسیار خوشحال میشد که توسط هارون دستگیر نشده. در عهد عتیق بهترین و مجربترین قاضی ها نمیتونستن مجرمی رو به خاطر کفرگویی به 100 دلار محکوم بکنند. سوالی که با اون مواجه میشیم این هست که کدام یک بهتر هست؟ اختلال در نظم عمومی در اثر مستی یا توهینی که به عزت خداوند قدوس در ملأ عام شده؟ این خبرنگار جواب خودش رو داد و خدا جواب دیگری میده. اگر شریعت عهد عتیق در این روزگار اجرا میشد، تمام مدیران شبکه‌های تلویزیونی مدت‌ها پیش اعدام شده بودند. عزیزان، ما نمیتونیم منکر بشیم که در عهد جدید در مقایسه با عهد عتیق تعداد گناهان مستحق اعدام کاسته شد. ولی موردی که از اون غافلیم این هست که فهرست گناهان مستحق اعدام در عهد عتیق نشان دهنده کاهش بسیار شدید فهرست نسبت به فهرست اولیه و اصلی هست. مجموعه شرایط عهد عتیق نشان دهنده صبر و شکیبای خداوند هست. و اما شریعت عهد جدید فیضی عجیب و اعجاب برانگیز هست. بله عزیزان، درست شنیدید. فیضی اعجاب برانگیز. اجازه بدید تکرار بکنم. فهرست گناهان مستحق مرگ در عهد عتیق معرف کاهش کلی نسبت به فهرست اولیه و اصلی هست و اون یک فیض اعجاب برانگیز هست. اون چه که در عهد عتیق آمده عمدتاً ضبط و ثبت فیض خداست. چطوری همچین چیزی ممکنه؟ برای درک سخنان عجیب و غریب من باید به آغاز و به قانون اولیه کائنات برگردیم. کلام خدا در حزقیال فصل 18 آیه 4 اینگونه می‌فرماید: هر کس گناه ورزد او خواهد مرد. در بدو آفرینش هر گناهی مستوجب مجازات مرگ بود. هر گناهی گناه کبیره بود. خداوند در بد و آفرینش متعهد نشده بود که در فیض زندگی کردن رو به ما ارزانی بداره. خدا زندگی رو به ما بدهکار نیست. عطیه ی حیات برآمده از فیض او و تحت تسلط قدرت خدایی اوست. وظیفه‌ای که در آغاز خلقت به انسان داده شد این بود که گواهی بر تقدس خداوند باشه که در بردارنده شباهت خداست. عزیزان، ما آفریده شدیم تا آینه ای برای بازتاب تقدس خدا باشیم. ما آفریده شدیم تا سفیران خداوند باشیم. خدا در باغ عدن به آدم و حوا گفت اگر گناه کنید میمیرید. این حکم قطعی و روشن هست. گناه موجب از دست دادن عطیه زندگی میشه. حق زیستن با ارتکاب گناه از انسان سلب میشه. وقتی مردم گناه میکنن، اون حق زیستن رو که خداوند به اونها داده از خودشون سلب میکنن. حالا یک سوال مهم. زمان اجرای مجازات شخص گناهکار در ابتدای آفرینش کی بود؟ آیا خدا گفته بود اگر گناه کنید روزی خواهید مرد؟ خیر. جریمه‌ای که برای گناه مقرر شده بود این بود و خداوند این طور گفت: هرگاه گناه کنی هر آینه خواهی مرد. کلام خداوند رو در پیدایش فصل 2 آیه 17 شنیدید. عزیزان، در بدو آفرینش جریمه گناه صرفاً مرگ نبود، بلکه یک مرگ آنی بود، یک مرگ لحظه‌ای، مرگی آنچنان که ناداب و ابیهو رو در جا کشت، مرگی آنچنان سریع که عزرا رو از پا در میاره، مرگی آنچنان ناگهانی که حنانیا و سفیره رو بر زمین میافکنه. هرگاه گناه کنی در همون لحظه خواهی مرد. مفسران بیشماری کوشیدند لحن خشمگین خدا رو با تفسیر مرگ در فصل دوم پیدایش به عنوان نوعی مرگ روحانی ملایم کنند، ولی فصل دوم پیدایش صحبتی از مرگ روحانی نمی کنه. مرگی که خدا در قبال ارتکاب گناه مقرر می کنه مرگ جسمی هست، مرگ واقعی هست، مرگی به تمام معنی کلمه هست. قطعاً آدم و حوا هر روز مستحق مرگ روحانی هستند، ولی خدا در اجرای حکم قطعی گناه نسبت به اونها ترحم میکنه و اونها رو در جا نمیکشه. گذشتگان ما میگن تأخیر در عدالت انکار عدالت هست. در مورد آفرینش و سقوط انسان اجرای عدالت به تعویق افتاد. باشد که فیض خدا وارد عمل بشه. در اینجا تأخیر در اجرای عدالت انکار عدالت نبود، بلکه استقرار رحمت و فیض خداوند بود. با این وجود جریمه مرگ نافذ هست و هنوز هم نافذ هست. همه میمیرند. شاید ما 10 سال، 30 سال یا حد اکثر 100 سال زندگی بکنیم، ولی سرانجام و به طور قطع خواهیم مرد. حکم اجرا میشه. چون که همه ما محکوم به مجازات گناه هستیم، همه ما در صف اعدام ایستادیم. بزرگترین قتل عام کننده تمام زمانها آدولف هیتلر و جوزف استالین نبودند. بزرگترین قتل عام کننده تمام زمانها طبیعت هست. هر کسی در این جهان قربانی طبیعت هست. طبیعتی که مستقل از خدا هیچ کاری نمی کنه. طبیعت صرفاً مجری حکم یک خداوند قدوس هست. آیا خدا وقتی به آدم و حوا گفت چنان که گناه کنند میمیرند بی‌عدالتی نشون داد؟ در این مورد فکر کنید عزیزان، آیا تحمیل مجازات مرگ برای تمام گناهان حاکی از بدتینتی خداوند هست؟ اگر به این سوال پاسخ مثبت بدید مواظب باشید. اگر پاسخ شما مثبت باشه، نظریه شما برخواسته از طبیعت ساقط شده و گناهکار شماست که مجازات مرگ رو به شما در وهله اول تحمیل میکنه. اگر پاسخ شما مثبت باشه، ذات خدا رو مورد تهمت قرار دادید. اگر پاسخ شما مثبت باشه، بر علیه قدوسیت خداوند عصیان کردید. اگر پاسخ شما مثبت باشه، به صداقت داور تمامی زمین حمله کردید. اگر پاسخ شما مثبت باشه، هرگز به درک معنوی واقعی گناه نائل نمیشید. ما نباید به اون دو سوال پاسخ مثبت بدیم. ما باید با قاطعیت و اطمینان تمام به اون دو سوال پاسخ منفی بدیم. آیا جریمه مرگ برای گناه غیر منصفانه است؟ به هیچ وجه. به خاطر داشته باشید که خدا به عمد ما را آفرید. او به ما بزرگترین افتخار را عطا کرد که به شباهت او باشیم. او ما را اندکی کمتر از فرشتگان ساخت. او اختیار حکومت و نظارت بر زمین را به ما داد. ما لاک‌پشت نیستیم. ما کرم شبتاب نیستیم. ما حشره نیستیم. ما حیوان نیستیم. ما انسانیم. ما حاملان تقدس، عظمت و شباهت پادشاه کائنات هستیم. اما ما از فیض زیستن در اون جهتی که نیت خداوند هست استفاده نکردیم. زندگی بر روی این سیاره تبدیل به عرصه‌ای برای خیانت روزانه ما شده. اخجیان عزیز، گناه هیچ خائنی به شاهی و مملکتی به پای خیانت ما به خداوند نمیرسه. گناه یک جنایت جهانی هست. گناه خیانت به کاملیت ناب خدای قادر مطلق هست. گناه یک ناسپاسی بسیار بزرگ نسبت به کسی هست که همه چیز خودمون رو مدیون او هستیم، نسبت به کسی که خودش زندگی رو به ما عطا کرده. آیا هیچ وقت ما به عمق یک گناه بسیار جزئی و کوچک فکر کردیم؟ وقتی ما از طریق ارتکاب یک گناه جزئی از خالق خودمون تمرد می‌کنیم، چه پاسخی برای او داریم؟ پاسخ ما این هست که صداقت و عدالت خدا رو زیر سوال بردیم و میگیم خدایا شریعت تو خوب نیست. داوری من از داوری تو بهتر هست. قدرت تو به درد من نمیخوره. من مادون و ماورای قضاوت و داوری تو هستم. من حق این رو دارم که هر چه میخوام انجام بدم، نه اون چه که تو به من فرمان میدی. این گناه جزئی اقدامی هست در جهت بی حرمت کردن قدرت جهانی خدا. چنین گناهی شورشی هست بدون وسیله با کسی به دشمنی برمیخیزیم که همه چیز خودمون رو مدیون او هستیم. و این طریق زندگی و این گناه اهانتی هست به تقدس خداوند. اون وقت هست که ما شاهدان دروغین خدا میشیم. وقتی ما به عنوان کسی که شبیه خداوند هست گناه میکنیم، به زبان بی زبانی به تمامی خلقت و طبیعت تحت تسلط خود و پرندگان آسمان و زمین میگیم این هست خدا. این هست رفتار و کردار خالق شما. به این آینه نگاه کن، به ما نگاه کن و اونگاه خالق و قادر مطلق رو در ما ببین. میبینی؟ ما به جهان میگیم خدا تمهکار هست، خدا ظالم هست، خدا تندخو هست، خدا قاتل هست، خدا دوست هست، خدا زناکار هست. خدا همه اون کارهایی هست که ما داریم انجام میدیم. عزیزان، وقتی مردم در گناه به هم میپیوندند، مرتکب بزرگترین توطئه و دسیسه نسبت به خداوند میشن. ما برای رسیدن به تاج و تخت خدا توطئه میکنیم. ما به خدا میگیم که ما حاکمیت تو رو بر خودمون نمیخوایم. سراینده مزامیر در این مورد اینطور میگه. کلام خدا در مزمور دوم آیات 1-3 این گونه میفرماید: چرا امتها شورش نموده اند و طوائف در باطل تفکر میکنند؟ پادشاهان زمین بر میخیزند و سروران با هم مشورت نموده اند به ضد خداوند و به ضد مسیح او، که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیاندازیم. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. وقتی ما مرتکب گناه میشیم، نه تنها به خدا خیانت میکنیم، بلکه نسبت به یکدیگه هم خیانت کردیم. گناه موجب طغیان مردم میشه. من با گناهی که مرتکب میشم به کس یا کسان دیگه صدمه میزنم و شخصیت اونها رو جریحه دار میکنم. مال اون رو میدزدم، اعتبار اون رو مخدوش میکنم، ارزش‌های زندگی او رو از او میدزدم، شادی و امید اون رو از او میگیرم. وقتی من خدا رو بی حرمت میکنم، یعنی همه کسانی رو که شبیه او هستند بی حرمت میکنم. پس آیا تعجب آور هست که خدا گناه رو اینقدر جدی گرفته؟ بیایید اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکن.
ای
خداوند. خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شده ام، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.